بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ببخشید این مدد دیر شد، عذرخواهی میکنم. من الان جناب سردار مجتبایی فرمانده نیرو انتظامی، ایشون داشت بر من این توضیح میداد همین راجع به این مسئله که دیروز ظاهرن برای دو سه تا طلبه ها رو اینجا سر چهار راه زدند. میگفت که اولا این کسی که این کارو کرده قرض سیاسی چیزی نداشته، یه آدم شروری بوده، سابقه شرارت هم زیاد داشته، مال قومم نبوده هنوز. میگو انگیزه اصلیش معلوم نیست چیه، ولی قصد سیاسی یا مثلا یه چیزی نهی همی میخواسته، مثلا چاقو کشی و قدار بندی و اینجور قصدی داشته، نه اینکه قرض سیاسی. ظاهرم اون دو سه نفری رم که زده شما گفت که امروز از بیمارستان آزاد میشند. بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره یه تعریف عیب بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که عیب یعنی نقص از حالت صحت که حد وسط بین نقص و کماله، یعنی هر چیزی یک مقتضای طبیعت اصلی داره که این مقتضای طبیعت اصلی رو بهش میگوین صحت، سلامت. پایین تر از این رو بهش میگوین نقص یا عیب، بالاتر از این رو هم میگوین کمال. این تعریف عیب از نظر مرحوم شیخ. بعد شیخ می‌فرماید که از چه راهی می‌شود این صحت یا نقص یا کمال را تشخیص بدهیم. می‌فرماید که دو تا راه وجود داره، یکی این که از راه خارج علم داشته باشیم به این که چیزی سالمه یا معیوبه. علم خارجی، اگر که این راه نشود از راه غلبه افراد. ببینیم نوع افراد این جنس چگونه هستن. اون حالتی که در نوع افراد هست به این میگوییم صحت، کمتر از اون رو میگوییم نقص یا عیب، بیشترش را هم میگوییم کمال. بعد شیخ میفرماید که هر چیزی ممکنه یک طبیعت اولیه داشته باشه و یک طبیعت ثانویه. طبیعت اولیه یعنی همون مقتضای طبیعت، مقتضای ماهیت. اون چیزی که در نوع ماهیت وجود دارد اینو بهش میگیم طبیعت اولیه. بعضی مواقع این طبیعت اولیه تبدیل میشه به یه طبیعت ثانویه. مثلا فرض کنید طبیعت اولیه در عبد اینه که اغلف باشه، طبیعت ثانویه اینه که ختنه شده باشد، یا طبیعت اولیه در جاریه اینه که باکره باشه، طبیعت ثانویه در کنیز اینه که باکره نباشد. به عبارت دیگه طبیعت اولیه معنیش اینه که یعنی چیزی که مقتضای ماهیت و مقتضای طبیعت، اینو میگیم طبیعت اولیه. طبیعت ثانویه یعنی چیزی که اغلب افراد اون گونه هستند. ممکنه خلقت اولیه یه چیز باشه، اغلب افراد جور دیگه باشن. این آره دیگه، بله، یعنی بعدن این میشود طبیعت اولیه، ولی ابتداعا طبیعت اولیه یعنی مقتضای خلقت. بله بله. خب به این فرمایش شیخ انصاری چند تو اشکال شده. بعضی ها اشکال کردن، گفتن که این کلام شیخ انصاری در واقع استدلال از یک جزئی به جزئی دیگره. به عبارت دیگر معنای فرمایش شیخ اینه که ببینیم افراد یک نوع دارای چه خصوصیتی هند، بعد بگوییم که این فرد مشکوک اون خصوصیت رو دارد یا ندارد، و از این طریق بفهمیم که اون فرد مشکوک سالمه یا معیوبه. این اولین اشکالی که به شیخ شده، در واقع استقراء ناقص. اینم جوابش اینه که مرحوم شیخ این توجه رو داشته که الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، از جزئی نمیشود به جزئی دیگر پی برد. ولی تو منطق میگفتن که همیشه استقراء خودش یک قیاس متوی داره، یک قیاس پنهان داره. به عبارت دیگه یعنی ما میتونیم از راه قالب افراد پی ببریم به قدر مشترک بین افراد، و اون قدر مشترک بین افراد دلیل می شود بر تشخیص حالت فرد مشکوک. یعنی نمی خواهیم از قالب افراد فرد مشکوک را تشخیص بدیم، که این میشه قیاس ناقص یا میشه استقراء ناقص. بله بله. و اینم راهش همینه که یعنی ما از خود این استقراءهای ناقص به اون قدر مشترک یا به اون علت یا جامع به اون پی ببریم، از اون جامع فرد مشکوک رو بفهمیم. بله بله، میشه قیاس یا میشه برهان. پس این اشکال که وارد نیست. اشکال دومی که آیت الله خویی خیلی مفصل این اشکال رو مطرح کرده و شاگردای آیت الله خویی هم همین رو خیلی پرداختن بهش. حالا این خیلی عجیبه، هاند میگن که توی نجف بعضی این آقایون کتابای فلسفه رو اینجوری میگذاشتن تو قفسه، نه این طرفی که اینجوشم پیدا نباشه با فلسفه اینجور مخالف بودن، حالا اومدن یه اشکال فلسفی اینجوری کردن به شیخ. اشکال دومی که این آقایون گرفتن اینه که گفت بله با انبر بر میداشتن، یا من یادم تو همین قومم با دستکش میگرفتن که دست نمیزدن به کتاب. اشکال دوم اینه که میگویند که تو فلسفه میگفتن از بله تو فلسفه میگفتن که اصالت با ماهیت نیست، ماهیت یه امر اعتباریه، چیزی که اعتباری است این که نمیتونه مقتضا داشته باشه، این که نمیتونه اثر داشته باشه. شما وقتی میگویید که باید ببینیم مقتضای طبیعت چیست، طبیعت یعنی ماهیت، مقتضای طبیعت هم یعنی اثر ماهیت، ماهیت که اثر نداره، این یک اشکال. اشکال دیگری هم که گرفتن به شیخ اینه که گفتند نقص از صحت که از صحت پایین تر این می شود عیب. اگر یک چیزی لازمه ماهیت بود، لازمه ماهیت که قابل سلب نیست، مثلا فرض کنید که ماهیت آتش سوزندنه، ماهیت آتش اینه که بسوزونه یا حرارت داشته باشه. حالا اگر بخوایم بگوییم یک آتشی حرارت نداشته باشه، این معنیش اینه که یعنی یک ماهیتی باشد و اثر ماهیت نباشه. مگه میشه لازمه ماهیت را از ماهیت سلب بکنیم؟ این محاله، این شدنی نیست. آره. بعد بعضی ها اومدن از این اشکال آیت الله خویی جواب دادند، گفتند که بعضی اومدن اینجوری جواب دادن، گفتن که مقتضای ماهیت در صورتی وجود داره که مانعی پیش نیاد، ولی اگر مانعی وجود داشت میتواند اون مانع جلوی تأثیر مقتضی را بگیرد. اینها اشکال و جوابایی که اینجا مطرح شده. حالا اونش طور نیست، لازم هم می شود لازم دیگه طور نیست. و اما جواب این حرفا اینه که اولا این که می گویند که ماهیت اعتباریه و اثر ندارد، بعضی هم اومدن فکر کردن که مثلا جواب اشکال را بدن اینجوری گفتن، گفتن مراد شیخ انصاری ماهیت موجوده بوده نه ماهیت منحیث و هیه هیه، و ماهیت موجوده دارای اثره. این حرفا هیچ کدام درست نیست. صحیحش اینه که ماهیت اعتباری است، توی حرفی نیست، ولی امر اعتباری میتواند علت باشد بر یک امر اعتباری. وجود علت بر یک وجود میتونه باشه، ماهیت میتونه علت باشه بر یک ماهیت. مثلا مثلث یک ماهیته و خود مثلث میشود علت باشد بر سه ضلع. یا مثلا مثلث علت باشد بر 180 درجه‌ای که مساوی با دو قائم است. لازم نیست که یک مثلثی در خارج موجود باشه. اون که میگفتن که ماهیت موجوده، اون مال جاییه که بخواد ماهیت منشأ و سبب بر یک امر موجود بشه، اونه که اینجوری گفتند. ولی امر اعتباری علت بر امر اعتباری، امر اصیل علت بر یک امر اصیل، این که اشکال نداره. و ما نحن فیه اینه که یک طبیعتی داریم که امر اعتباریه، این طبیعت اثرش هم یک امر اعتباری است و اون اثرش عبارت است از صحت. خود صحت یک امر اضافی اعتباری است، امر اعتباری معلول یک امر اعتباری. این جواب اشکال اول. نداره. نه، همین رو که شما میفرمایید صحیح، یکی دیگه همین رو میگوید فاسد. یا مثلا در یه زمان دیگر همین رو میگن. خواهم دیگه، خب معنی اعتباری همینه دیگه، چیزی باقی نیست. حالا اون رو دیگه باید تو فلسفه بحث کرد که ماهیت نمیدونم موجوده. میگم که اینو خود شیخم حواسش بوده، بعضی دیگه هم گفتن این حرف از اصلش حرف درستی یا غلط. ماهیت موجوده اثر داره یا اثر مال وجود محدوده، نه مال ماهیت موجوده، مال وجود مقید به ماهیت اثر مال اونه، نه مال ماهیت موجوده. به هر حالا بحثای فلسفی شده یه کار ندارم. و اما اینکه بعضی اومدن اینجوری جواب دادن، گفتن که بحث درباره مقتضای ماهیت لولا المانع، بحث درباره مقتضای ماهیت است اگر مانعی پیش نیاید. اینم جوابش اینه که مقتضای ماهیت لوازم ماهیته، اونم لوازم ذاتی، لازم ذاتی قابل تخلف نیست. نمیشود یک مانعی لازم ذاتی یه چیزی رو سلب بکنه. مثلا فرض کنید که آب نمیتونه حرارت آتش رو برداره، آب میتونه خود آتش رو از بین ببره، اما نمیشه آتش باشه اما حرارت نباشه. به عبارت دیگر میگفتن ذاتی لا یتخلف ولا یختلف، ذاتی قابل سلب نیست، هیچ مانعی نمیتونه ذاتی شیئی رو برداره. اگر یک چیزی لازم ماهیت بود، لازم ماهیت همیشه همراه ماهیته، مانعی باشد یا نباشد لازم ماهیت از بین نمیره. مثلا هیچ مانعی نمیتواند ناطق بودن انسانو از بین ببره. بله ممکنه یه مانعی انسانو از بین ببره، قهرن ناطقم از بین میره، ولی انسان باشد و ناطق نباشد این خلفه و خلفه مستلزمه تناقض سو محاله. این راجبه این اشکالاتی که به شیخ گرفته شده. بله بله من یه موقع علامه طباطبایی رضوان الله علیه همینجا توی حرم مشرف بود، همینو خدمتشو عرض کردم. حالا علامه ایشون اینجوری فرمود که یا نورو کونی بردن و سلامن، این اعجاز را میخواد بگوید و حالا اعجاز بوده، از راه اعجاز سلب حرارت آتش شده. ولی من همون موقعم این تو ذهنم بود که چون خیلی سنم کم بود، حالا سنم بیشتر شده ولی همون بچگی باقیه ها، علامه اون موقعم تو ذهنم همین بودن که ایشون نخواست جواب بده و یعنی مثلا همین بچگی من نگاه که گو همین جوابش بده همین بسشه، یعنی تو ذهنم بود که علامه نمیخواد درست جواب برهانی را بفرماید. بلا اینکه معجزه با غیر معجزه فرقی نمیکنه، به هر حال ذاتی چیزی قابل سلب نیست. درستش هم همینه که بگوی وقتی گفتیم یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یعنی اینکه آتش معدوم بشه، نه اینکه آتش باشد و حرارت نداشته باشه. بله خلاف ظاهر آیه است، ولی خب دیگه چاره نه، قبول دارم خلاف ظاهره. بله
وارد شده تحت نظارت دولت امویه و عباسیه بوده، اینا به جای اینکه جامعه شناسی رو وارد جامعه اسلام بکنن اومدن این فلسفه که هیچ ضرری برای حاکمیت اینها نداشته وارد کردن.
خود دیگه این حرف رو بله دکتر شریعتی هم توی یکی از کتاباش گفته که فیلسوفا پوفیوز های تاریخ هند، اینو گفته ها توی یکی از کتاباش، اینو نوشته. خب اگه پزشکی هم وارد میکردن شاید بهتر بود. بله بله خب حالا جوابش اینه که خب اگر که این فلسفه که هیچ ضرری برای حکومت اموی یا عباسی نداشت اینو وارد کردن، پس چطور سنی ها هیچ کدام نرفتن سراغ فلسفه که موافقه با بنی امیه و بنی عباس بودن، شیعه ها همشون رفتن که مخالفه با بنی امیه و بنی عباس بودن.
آخرش هیچی
خیلی خوب. مثلا همه این کسانی که نظریات سیاسی میدادن که شکل حکومت باید چگونه باشه، همین فیلسوفا بودن دیگه. یا خواجه نصیر، نمیدونم، فارابی، ابن سینا. بابا سهروردی شهیدم شد در این راه. خیلی خوب. حالا خب شما با آقا دعوا کنید، شما با آقا حالا بگذارید. آره دیگه، بله، مشکل از اینجا شد که آقای خویی اومده اشکال فلسفی کرده دیگه، اینم تبعاتش. به هر حال بگذاریم. خب این تا اینجا راجع به فرمایش شیخ و این اشکالای فلسفی رو عرض کردم. آقای خویی به شیخ گرفته، اینم جوابش بود. بینی اونا حرفای دیروز من بود، اینا امروز دارم میگم شیخ چی میفرماید. حرف شیخ رو امروز دارم نقل میکنم. نخیر، که من گفتم صحت با لحاظ وجود خارجی، من گفتم صحت از سر ماهیت، ماهیتم اعتباری، ماهیت که وجود خارجی نداره. دخوام میگم اون که حرف دیروز بود ربطی به شیخ انصاری نداشت، اون حرف دیروز که ربطی به شیخ انصاری نداشت، اون حرف من بود. من دیروز اصلا یک کلمه اسم ماهیت و لازم ماهیت نیوردم که. نه خیر، دارم میگویم که اون شیخ که اونجوری میگوید آقای خویی بهش اشکال کرده، اشکال آقای خویی به شیخ وارد نیست، اما حرف شیخ درست یا نه که این حرف من نزدم. خب دیگه بحث من این نیست، بحث من اینه که اشکال آیت الله خویی به مرحوم شیخ وارده یا نه، نه اینکه حرف شیخ صحیحه یا نه، اینکه بحث من نبود. خب و اما خود آیت الله خویی، خودشون اومده وقتی خواسته عیب را تعریف کنه اینجوری فرموده، فرموده یک اغراض نوعی داریم و یک اغراض شخصی. یه وقت یک کسی مثلا یه ماشینی رو میخره، غرض نوعی ماشین اینه که سوارش بشن، یه مرکب باشه، اما غرض شخصی اینه که مثلا یک کسی میگه این ماشین مال پدر بزرگ من بوده، یا این ماشین مثلا آثار باستانی و عتیق است، یا این ماشین مثلا فلان بزرگوار سوار این ماشین شده، به این خاطر من اینو میخرم. اینا میشه غرضهای شخصی. اگر یک مبیعی غرض شخصی مشتری را نداشت، یعنی تخلف غرض شخصی شد، اینجا مشتری خیار تخلف شرط داره. و اگر که یک مبیعی تخلف غرض نوعی شد، مشتری خیار عیب داره. یعنی اگر این ماشین خرید بعد دید که این ماشین راه نمیره، اینجا خیار عیب داره. اما اگر این ماشین خرید به خیال اینکه این ماشین رو مثلا آیت الله بروجردی سوار می شده، حالا معلوم شد که نه، این اون ماشین نیست، اینجا خیار عیب نداره اما خیار شرط دارد. تفاوتش هم تو اینه که اونجا میتونه عرش بگیره، اینجا نمیتونه عرش بگیره. بعد آیت الله خویی از این تفکیک غرض شخصی و غرض نوعی، از اینو این نتیجه رو میگیره که بنابراین عیب یعنی تخلف غرض نوعی. هر چیزی که غرض نوعی را نداشت اینو میگوییم معیوب. یکی از شاگردان آیت الله خویی گفته اتفاقا برعکسه، چون عرف مردم اینجوری میگویند، عرف مردم میگن که این غرض نوعی را ندارد چون معیوب است، یعنی عیب را از سلب غرض نمیگیرند، سلب غرض را از عیب میگیرند. این رو یکی از شاگردان آی خویی به ایشون اشکال کرده. جواب فرمایش این بزرگوارم اینه که ملاک قول عرف نیست. ملاک اینه که ما ببینیم عرف کلمه عیب را در کجا به کار میبره. آیا عرف چیزی که معیوب است میگوین غرض ندارد، یا چیزی که غرض ندارد میگوین معیوب است؟ ماشینی که نمیشه سوار شد، چون نمیشه سوار شد بهش میگن معیوب، یا میگن چون معیوبه نمیشه سوار شد؟ یعنی کدام ملاک کدامه؟ سلب غرض ملاک عیب، یا عیب ملاک سلب غرض؟ دیروز میگفتیم که یه مرتبه باید ببینیم چیزی غرض را ایجاد میکند یا نه، یه مرتبه ببینیم که نقص در مالیت ایجاد میکند یا نه، یه مرتبه باید ببینیم که مقتضای فطرت و خلقت چیه. یکی از این سه تا، هر کدامشم از روایات شاهد داره، هر کدامش از روایات میشه برای شاهد آورد که سلب غرض عیبه، نقص در منفعت یا غرض عیبه، نقص از خلقت عیبه. ظاهر این روایات همینه. مثلا تو بعضی روایات میگوید که اگر یک کسی پشت سر کسی بگوید فلانی پا نداره یا فلانی گوش نداره، این عیب مردم را گفته و غیبت است و حرامه. یعنی اگر نقص او را گفتید عیب او را گفته اید، و اگر عیب او را گفتید غیبتش کردید. این معنیش اینه که یعنی عیب از نقص گرفته می شود، نه اینکه نقص از عیب گرفته می شود. این تا اینجا راجع به فرمایش آیت الله خویی در تعریف عیب. بقیه شما شما فردا آیت الله خویی در بخش اول چرا به خاطر اینکه همون سلب غرض، غرض رو بگویید غرض شخصی اگه بود میشه شرط ارتکازی، تخلف شرط ارتکازی هم خیار شرط.